بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با توجه به این که در این ایام که مناسبت دارد با ایام فاطمیه و در آستانه روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم، بحث درباره المراجعات را که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه داشتیم متوقف می‌کنیم و در این هفته، در این دو روز، در ارتباط با فاطمه زهرا سلام الله علیها بحثی را مطرح می‌کنیم. به نظرم آمد برخی از روایاتی که در کتاب المستدرک حاکم نیشابوری درباره فضائل حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها نقل شده است را بیان کنیم. در کتاب المستدرک، همونطوری که می‌دانید، المستدرک علی الصحیحین، کتابی است که حاکم نیشابوری الحافظ، که به او الامام الحافظ ابو عبدالله محمد ابن عبدالله الحاکم النیسابوری، که ایشون متولد 321 هجری قمری و متوفای 405 هجری قمری است، یعنی در قرن چهارم زندگی می کرده است و در اوائل قرن پنجم هجری قمری از دنیا رفته است. شخصیت برجسته است و مورد تعریف و تمجید عالمان حدیث قرار گرفته است. خطیب بغدادی درباره او گفته است: کان من اهل الفضل و العلم و المعرفت و الحفظ و له فی علوم الحدیث مصنفات و عده و کان ثقتن. تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 473. یعنی خطیب گفته است که حاکم نیشابوری از اهل فضل و علم و معرفت و حفظ بود، یعنی حافظ احادیث بود و در علوم حدیث مصنفات متعددی دارد و او ثقه است. و عبدالغافر ابن اسماعیل درباره ایشون میگوید: هو امام اهل الحدیث فی عصره، امام اهل حدیث در عصر خود بود و العارف به حق معرفته، که معرفت کامل به حدیث داشت. و لقد سمعت مشایخنا یذکرون ایامه و یحکون ان مقدمی عصرهی مثل ابی سهل السعلوکی و الامام ابن فورک و سایر الائمه یقدمونه علی انفسهم. گوید ما از مشایخمون شنیدیم که حکایت می‌کردند که افراد برجسته ی عصر او مثل ابی سهل السعلوکی و امام ابن فورک و دیگر ائمه حدیث ایشان را بر خودشون مقدم می‌داشتند، این حاکم را، و یراعون حق فضله، فضل او را رعایت می‌کردند و یعرفون له الحرمت لأکیده، بسیار به او احترام میگذاشتن. ذهبی درباره ایشون میگوید مطلبی که از عبدالغافر ابن اسماعیل نقل شد از کتاب طبقات الشافعیه جلد 4 صفحه 159. ذهبی میگوید درباره حاکم میگوید الامام الحافظ الناقد العلامه شیخ المحدثین، با این القاب از او تعبیر میکند در کتاب سیر و اعلام النبلاء جلد 17 صفحه 163 و در کتاب تذکرت الحفاظ درباره اش گفته از الحافظ الکبیر امام المحدثین. و ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه میگوید وقد کان من اهل الدین و الامانت و سیانت و الزبط و تجرد و الورع. ایشون هم حاکم را اینجوری توصیف میکنه و خلیل ابن عبدالله الحافظ میگوید ناظر الدارقطنی فرضیه، با دارقطنی مناظره کرد حاکم، هم عصر بودن چون در نیشابور و دارقطنی در بغداد و او را راضی کرد. و هو ثقتون واسع العلم، ثقه است و واسع العلم. بلغت تصانیفه قریبا من 500 جزء، آثارش قریب 500 جزء. خب حالا دیگران هم درباره او تعابیر تمجیدی و ستایش آمیز زیادی را نقل کردند. کتاب المستدرک علی الصحیح، چنان که از اسمش پیداست، مستدرک، مستدرک یعنی کتابی که احادیثی را که در اون منبعی که این کتاب ناظر به آن است نیامده، اینها را نقل کرده است. ایشون به کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم نظر کرده و احادیثی را که در اون دو کتاب نیامده اما از نظر ایشان صحیح هستند، یعنی دارای همون شرایطی هستند که یا ویژگی هایی هستند که بخاری و مسلم در مورد روات رعایت می کردن، یا از رواتی حدیث نقل کردند که آنها را معتبر می دونستن. ایشان هم این کار را کرده. خودش می گوید، یعنی حاکم میگوید درباره انگیزش نسبت به این کتاب، به تألیف این کتاب میگوید وقد سألنی جماعت من اعیان اهل العلم به هذه المدینه، یعنی شنی شابور، جماعتی از بزرگان اهل علم که در این شهر و در جاهای دیگر و غیرها از من سوال کردن ان اجمع کتاباً یشتمل علی الاحادیث المروی به اسانید یحتج محمد ابن اسماعیل و مسلم ابن الحجاج به مثلها، که من کتابی را بنویسم که مشتمل باشد بر احادیثی که از با سندهایی روایت شده، این احادیث که محمد ابن مسلم یعنی صاحب بخاری، حدیث بخاری، صحیح بخاری و مسلم ابن حجاج به مثل این اسانید احتجاج کردن. و انا استعین الله علی اخراج احادیث رواتها ثقات، من از خدا کمک میگیرم که احادیث رو نقل کنم که راویان آنها ثقه هستن. و قد احتج به مثلها الشیخان او احدهما، و این احادیث مثل این احادیثی که با این اسانیدی که داره بخاری و مسلم احتجاج کردن، یا نه، یا یکی از اینها احتجاج کرده است. این مطلب در کتاب المستدرک جلد اول مقدمه حاکم بیان شده است. خب حالا جناب آقای ذهبی، ابو عبدالله ذهبی، این کتاب را تلخیص کرده و بخشی از احادیث اون را تأیید کرده صحتش را، بعضی ها را سکوت کرده، بعضی ها را هم نقد کرده. میگوید فی المستدرک جملتون وافرتون علا شرطیهما و جملتون کثیرتون علا شرط احدهما لعل و لعل مجموع ذلك نحو نصف کتاب. نصف کتاب را ذهبی اینجور میدونه که واجد شرایط اون احادیثی که از نظر بخاری و مسلم صحیحن میباشن، یعنی نزد اونها اسنادشون معتبر. و فیه نحو ربع مما صح سنده، میگه بعضیشون حدود ربع کتاب، یک چهارم کتاب اونها است که سندشون صحیحه. و فیه بعض الشیء اوله الله، ولی گاهی محل نظر هستن اینها. و ما بقی که یک چهارم کتاب می شود را ایشان احادیثش را غیر صحیح دانسته و یا گفته است که اینا از موضوعات هستند. این محقق کتاب المستدرک این مطلب را آورده، از ذهبی نقل کرده در مقدمه ای که برای این کتاب نوشته است، جلد اول صفحه 22. حالا اینکه چطور شده است که بعضی از این احادیث را مثلا ذهبی و امثال او گفتن که اینا ضعیف هستن، ابن حجر میگوید که حاکم یک تساهلی به خرج داده در روایات که در این کتاب آورده، چون که این را نوشته بود که بعدا منقح بکنه، سود الکتاب لینقحه، ولی دیگه عمرش وفا نکرد و این کار را انجام نداد. بعضی هم گفتن که چون در اواخر عمر این کتاب را نوشته، به لحاظ کهولت سن گاهی دچار غفلت شد. در هر صورت کتاب المستدرک علی الصحیحین کتاب مهمی است. و حالا ایشان در جلد سوم کتاب که مربوط است، در این جلد سوم بحث مربوط به کتاب و معرفت صحابه را آورده، هم درباره امیرالمومنین علیه السلام احادیثی نقل کرده و هم درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و نمونه ای از این احادیث را بنده گزینش کردم که اینها را میخوانیم، درباره فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها هست. میگوید ذکر مناقب فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اولا این احادیثی را که من نقل میکنم غالبا احادیثی هستن که مورد تأیید ذهبی هم واقع شدند. این احادیث را من انتخاب کردم که میخوانم. عن حذیفه، حالا من دیگه سند را نمیخوانم، راوی را با متن روایت میخوانم. عن حذیفه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزل ملک من السماء فاستأذن الله ان يسلم علی لم ينزل قبلها. فرشته ای ملکی از آسمان نازل شد، از خدای متعال اذن گرفت که نزد من بیاید به من سلام بدهد. قبلا این ملک نیامده بود. فبشرنی ان فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه. او به من بشارت داد که فاطمه سلام الله علیها سیده زنان اهل بهشت است. یعنی برترین زنانی است که اهل بهشت می باشند. جلد سوم المستدرک، این چاپی که بنده دارم، صفحه 164، حدیث شماره 4721. کتابی که من دارم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. ذهبی هم گفته است که این حدیث صحیح است. این یک روایت که در این روایت از حضرت فاطمه زهرا به عنوان سیده نساء اهل بهشت تعبیر شده که این را ملکی که از آسمان نزد پیامبر اکرم آمده تا به اون حضرت سلام بدهد، این بشارت را به ایشون داده. خب این مدلول این حدیث خیلی بلنده، سیده نساء اهل جنه، یعنی همه زنانی که اهل بهشتن از اول تاریخ تا آخر تاریخ، حضرت زهرا سلام الله علیها بر همه اونا برتری داره، حتی بر مادرش حضرت خدیجه که یکی از زنان بزرگ است، ولی حضرت زهرا بر او برتری داره، حتی بر حضرت مریم سلام الله علیها که در قرآن کریم با عظمت از او یاد شده و کسی که مصطفی برگزیده شده است، یا مریم از قالت الملائکه و یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اما آیه شریفه اینجوره، حضرت مریم که از یک مقام بسیار بالایی برخوردار است و برگزیده شده است، حضرت فاطمه زهرا طبق این حدیث بر او هم برتری داره. پس بنابراین مقام حضرت زهرا در بین زنان اهل بهشت در اوج است، در بالاترین مرتبه است. حدیث دوم، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام، راوی حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه، قال اتانا رسول الله فوزع رجله بینی و بین فاطمه سلام الله علیها فعلمنا ما نقول و اذا اخذنا مزاجعنا فقال یا فاطمه اذا کنتما به منزلتکما فسبحا لله ثلاثا و ثلاثین و احمدا ثلاثا و ثلاثین و کبرا اربعا و ثلاثین. قال علیون والله ما ترکتها بعدو. ذهبی میگوید این حدیث علی شرط البخاری و مسلم، یعنی صحیحه، جلد 365 مستدرک، جلد 365 حدیث شماره 4724. خب امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند که پیامبر اکرم به منزل ما آمد و ما هنگامی بود که ما تصمیم گرفته بودیم که بخوابیم، استراحت کنیم. پیامبر به ما تعلیم کرد و فرمود وقتی که میخواهیم بخوابیم، به حضرت زهرا فرمود یا فاطمه وقتی که میخواهید بخوابید 33 بار سبحان الله بگویید، 33 بار الحمدلله بگویید و 34 بار الله اکبر بگویید. امیرالمومنین میفهمد بعد از این قضیه من هیچ وقت این را ترک نکردم. خب این حالا مربوط میشه به ذکر تسبیحات حضرت فاطمه که معروف است، ما بعد از نمازها یه واجب یا مستحب میخوانیم و ثواب بسیار زیادی تا 1000 رکعت نماز برای آن ذکر شده است که از خصوصیاتی است که به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مربوط میشه، چون در این حدیث هم پیامبر اکرم خطابش را به فاطمه زهرا میکنه یعنی میفرماید یا فاطمه اذا کنتما. درسته که این ذکر برای هر دو است، هم برای امیرالمومنین هم برای فاطمه زهرا، ولی به هر حال خطاب به حضرت زهرا است، یعنی گویی که این یک هدیه است، یک موهبتی است الهی که به حضرت فاطمه زهرا نظر داره، گرچه حالا همه از او بهره مند میشن. حدیث سوم، عن عایشه بنت ابی بکر انها قالت ما رأیت احدا کان اشبه کلاما و حدیثا من فاطمه به رسول الله صلی الله علیه و آله و کانت اذا دخلت علیه رحب بها و قام الیها فاخذ بیدها فقبلها و اجلسها مجلسه. کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 167 حدیث شماره 4732. ذهبی هم در تلخیص این حدیث را گفته است، صحیح است. راوی این حدیث عایشه است که همسر پیامبر اکرم، دختر ابوبکر بود. ایشان گفته است که ما رأیت احدا کان اشبه کلاما و حدیثا من فاطمه به رسول الله. من ندیدم کسی را که از در سخن گفتن و در کلام، در حدیث، در سخن گفتن شبیه تر باشد به پیامبر از فاطمه. یعنی وقتی فاطمه زهرا سخن میگفت اشبه الناس بود در همانندی کلام او، سخن او با پیامبر اکرم. حالا این البته سطحش ظاهرش این استش که یعنی به لحاظ گویش، به لحاظ نوع مثلا آهنگ صدا و لحن و کلام و اینها، ولی خب اگر یه مقدار دقت بکنیم شاید جنبه های دیگر را هم به لحاظ محتوایی را هم شامل بشه. این اشبه بودن یکی به لحاظ ظاهریه، یکی هم به لحاظ محتوا، اطلاقش البته می شود هر دو را شامل بشه، گرچه ظهورش بیشتر در اون ظاهر کلام، یعنی همانندی ظاهری. خب حالا این صدر حدیث که همانندی کلام به حضرت زهرا، سخن گفتن حضرت زهرا با پیامبر رو بیان میکنه. در ادامه میگوید و کانت اذا دخلت علی رحب بها. وقتی که حضرت زهرا داخل میشد، بر پیغمبر وارد میشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحب بها، به او خوش آمد میگفت، مرحبا بک، مثلا مرحبا بک، رحب بها، خوش آمد میگفت، خوش آمدی. بله. و قام الیها، یعنی اول خوش آمد میگفت بعد برپا میخواست، یعنی از جا که نشسته بود پیامبر بلند میشد، فاخذ بیدها، میرفت و دست حضرت زهرا را میگرفت، فقبلها، و دست آن حضرت را میبوسید، و اجلسها مجلسه، او را در همون جایی که خود نشسته بود مینشاند. این رویه پیغمبر بوده، نه اینکه حالا یک بار این کار انجام داده. سیره پیغمبر، رویه پیغمبر اینطوری بوده که نسبت به حضرت زهرا چنین عملی را انجام می‌داده. خب این اگر ما درش دقت بکنیم معنای خیلی بلندی داره و بیانگر عظمت مقام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست. پیامبر برترین شخصیت عالم بشریت، برترین مخلوق الهیه، یعنی یک فرد عادی نیست، و کارش هم که انجام میده نه فقط برای یک امر عادی عاطفی باشه، پیامبر کارش پیامبرانه است، سخنش پیامبرانه است، یعنی رفتار او، گفتار او، اینها بر اساس اینه که رسول خداست. این میخواهد بیاموزد به دیگران که حضرت زهرای مرضیه چنین مقامی داره که منی که پیغمبر هستم و برترین شخصیت، برترین مخلوق و آفریده خدا هستم، او از چنان جایگاه رفیعی برخورداره که من باید در جلو پای او بیستم، بلند شم و برمم به دستش، دست او رو ببوسم، دست او رو ببوسم و بعد او در جایگاه خودش بنشاند. خیلی معنای بلندی این حدیث داره در بیان کردن مقام و منزلت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، که خب البته این حدیث در منابع شیعه هم آمده. این هم یک روایت. روایت چهارم عن مصور ابن مخرمه یا مخرمه، الان من ضبطش رو نگاه نکردم، بالاخره یکی از صحابه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما فاطمه شجنه مني یبسطنی ما یبسطها و یقبزنی ما یقبزها. همون منبع یعنی جلد 3 کتاب المستدرک صفحه 168، حدیث شماره 4734. ذهبی هم این حدیث را گفته از صحیحه. در یک روایت دیگری با این عبارت آمده، فاطمتو بزعتون منی به جای شجنتون منی، کلمه بزعتون منی آمده که حالا اینا با هم فرقی نمی کنه، یعنی بخشی از وجود منه. یقبزونی ما یقبزها و یبسطنی ما یبسطها. اینم در صفحه 172 کتاب المستدرک آمده، حدیث شماره 4747. این را هم ذهبی باز گفته از صحیح هست. قال الذهبی صحیح. خب این حدیث هم که حدیث معروفی هم هست با عبارتهای مختلف نقل شده، از جمله همونطوری که گفتیم فاطمتو بزعتون منی یا شجنتون منی یبسطنی ما یبسطها و یقبزنی ما یقبزنی، قبض و بست او یا بست و قبض او، قبض و بست من، بست و قبض من، یعنی هر گفتاری که باعث انبساط خاطر فاطمه بشود، او را به وجد بیاورد، سبب خوشنودی او بشود، سبب خوشنودی من است. هر الان هم اینجوریه، رفتاری که آدم انجام بده نسبت به حضرت صدیقه طاهره که باعث رضایت او بشه، این باعث رضایت پیامبر. و یقبزنی ما یقبزها، اون چه که باعث این می شود که او منقبض بشود، گرفته بشود، دلش گرفته بشه، سخنی کسی بگوید، عملی انجام بدهد که این سخن او و این عمل او برای حضرت زهرای اطهر ناخوشایند باشه، مورد پسند خاطر او نباشه، او را دلگیر بکنه، این پیامبر دلگیر میشه. پس هر رفتاری که چه در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چه بعد از آن و در زمانی که امیرالمومنین بود، این دوران صحابه و بعد در همه دوره ها، هر کسی هر کاری کرده، حالا اون وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا بودن قبل از شهادتشون، کارهایی را که صحابه انجام دادن، احیانا اون رفتار اونها مایه انبساط خاطر حضرت زهرا بوده، پیامبر از آن خوشنود شده و هر کاری که باعث انقباض او یعنی دلگیری او ناراحتی او بوده پیامبر ناراحت شده. از اینجا می توان پی برد به اینکه حضرت در منابع دست اول حدیثی تاریخی آمده که از خلیفه اول و دوم ناراضی بود، یعنی منقبض الروح بود، یعنی از نظر روحی و از نظر قلبی دل شکسته بود، رنجید خاطر بود و آزرده خاطر بود و ناراحت بود. تو بخاری نقل کرده که حضرت زهرا سلام الله علیها فوجدت علیهما، بله یا علیه، یعنی نسبت به ابوبکر دلش گرفته بود یا نسبت ابوبکر و عمر، و دیگه تا آخر عمر هم بعد از اون ماجرای در واقع خطبه ای که از زهرا داره و بحث فدک که مطرح شد دیگه با اونها در واقع تکلم نکرد و با این حالت از دنیا رفت، یعنی با حالت نارضایتی و خشم از دنیا رفت. در روایت بخاری که عرض کردم این هست تعبیرش، فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت و عاشت بعد النبی 6 اشهر. لا، یکی از نقلهایی که در منابع اهل سنت آمده وفات حضرت زهرا سلام الله علیها شهادت آن حضرت را 6 ماه بعد از رحلت پیامبر اکرم نقل کردند. صحیح بخاری کتابی که به چاپی که من دارم که 4 جلدی است، جلد سوم صفحه 55 اواخر باب غزوه خیبر این آمده. خب بعد مسئله رو در نظر بگیریم، هجومی که به خانه فاطمی زهرا شد برای اینکه از امیرالمومنین علیه السلام به جبر به اکراه بیعت بگیرن، که در منابع معتبر تاریخی آمده، در تاریخ طبری جلد سوم صفحه 198 حوادث سال 11 هجری آمده. در کتاب الامامت و سیاسه جلد 1 صفحه 19 ذکر شده. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 5 ذکر نموده. در کتاب مسند فاطمه که از جلال الدین سیوطی است صفحه 75 حدیث شماره 32 ذکر شده است. خب این هجوم، حالا بحث آتش زدن هم مقوله دوم، اصلا نفس این هجمه کردن، رعب ایجاد کردن با یک گروه مسلح با روش خشونت آمیز، شما در نظر بگیرید این حد اقلی است که دیگه در این بحثی نیست که برای گرفتن بیعت از امیرالمومنین علیه السلام عرض می‌شود خدمتتون که این حرکت رو انجام دادن. حالا هم خلیفه اول که در مسند خلافت نشسته بود، هم خلیفه دوم که اون وقت رول و نقش خیلی مهمی را ایفا می‌کرد در این قضایا، و این هجومی که به خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها شد و این قطعاً مایه رنجش و آزردگی خاطر اون حضرت شده. حالا اصلا بحث آتش زدن خانه و اینا رو هم بگذاریم فعلا کنار، این حد اقلی که رفتن پشت در خانه و سر و صدا کردن و علمی شود که اعلان کردن که باید علی ابن ابی طالب علیه السلام بیاد و بیعت بکنه و اگه نکنه خانه را آتش میزنیم و اینا، خب این یقینا مایه دلگیری و آزردگی خاطر حضرت زهرا شده. خب طبق این حدیث که حدیث صحیح هست و معتبره، یبسطنی ما یبسطها و یقبضنی ما یقبضها، این رنجش پیامبر را به دنبال داشته، بلا شک مایه اذیت آن حضرت شده. و خب مسلم است که اذیت و آزار پیامبر من آزانی فقط آز الله خدای متعال رو به غضب می آورد. خب ببینید شما مسئله اگر آدم دقت بکنه این هیچ قابل دفاع و قابل توجیه نیست. ما چه شیعه باشیم چه سنی باشیم اگر منصفانه بخواهیم با این واقعیت هایی که در تاریخ رخ داده گرچه ناخوشاینده آدم دلش نمیخواد، ای کاش که اینجور نشده بود، هیچ امر خوبی نیست که ما به عنوان مسلمان این رخدادهای تاریخ اسلام را که میخواییم مطالعه بکنیم به این حوادث برخورد کنیم که باعث سرفکندگی است، باعث مباهات امت اسلامی نیست. اصحاب پیامبر اونم اصحاب پیامبر با اون همه مشقت ها و زحمت ها و گرفتاری هایی که بود تا اینها به این عظمت برسن، به این جایگاه برسن در جهان، در بین ملل یک چنین منزلت و مقامی پیدا بکنن در سایه و به برکت نبوت پیغمبر اکرم. حالا مدتی هم نگذشته، یعنی هنوز تازه پیغمبر از دنیا رفته، رحلت کرده، اینجور رفتار اون هم با یگانه یادگار اون حضرت که حالا شجنتون منی بزعتون منی، این تعابیر را واقعا آدم خیلی تعجب میکنه، خیلی خیلی تعجب آوره، تأسف آوره واقعا که این افراد چگونه به خودشون اجازه دادن که دست به یک چنین رفتار ناپسندی بزنن. باز محدثان و مورخان نقل کردن که ابوبکر وقتی که میخواست از دنیا بره نسبت به چند عمل که در زمان خلافت او انجام شده بود تأسف میخورد و آرزو میکرد که اینها انجام نمیشد. یکی از آنها این بود که حرمت خانه فاطمه زهرا را حفظ میکرد و این شکسته نشده بود. این مطلب را طبری در کتاب تاریخ آورده، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 53 و مروج الذهب مسعودی آورده جلد 2 صفحه 330 در کتاب مسند فاطمه زهرا هست از جلال الدین سیوطی صفحه 72 و در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری هست جلد 1 صفحه 22 و این عبارتی که حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه داره در خطبه 202 که عبارت این است و ستنبئک ابنتک، خطاب میکند به پیغمبر اکرم هنگامی که از زهرا را دعوت کرده، و ستنبئک ابنتک به تظافر امتک علی حزمها، این خیلی تعبیر تکان دهنده است، به تظافر امتک که چجور اینها برگشتن آخر این رفتار را چین رفتاری کردن با پیغمبر اکرم با یگان یادگار آن حضرت. فهف هالسؤال و استخبر هالحال. خب حالا این چند نمونه از احادیث بود از کتاب المستدرک درباره از می شود خدمتون که فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها، چون فرصت برنامه ما تمام شد انشالله در جلسه بعد چند حدیث دیگر را هم خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.